حجت الاسلام دکتر محسن الویری دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تاریخ نگاری اسلامی، کتاب زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه، کتاب مطالعات اسلامی در غرب، کتاب مروری بر جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، مقاله اندیشه مهدویت و تمدن نوین اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره ایلخانان به پایان رسید. حلقه دیگری از بحث باقی مونده که مناسب در این جلسه مروری روی اون هم داشته باشیم و بعد از این بحث به صورت کامل بیرون بیاییم. درباره شیعیان در رأس ایلخانان در بحث‌های گذشته هم اشاراتی داشتم، اما باز به نظرم رسید که چند نکته است که مناسب هست در یک بررسی کوتاه و فشرده اونها رو با هم دیگه مرور بکنیم. موضوعاتی مثل مرور دوباره درباره زمینه‌های سیاسی و اجتماعی رشد تشیع در این دوره، مثل نقش شیعیان در قدرت یافتن مغولان و فعالیت‌های علمای شیعه در این دوره و راه‌ها و عوامل گسترش تشیع در ایران در این دوره، و سرانجام یک تحلیل کلی درباره سیر تحول تشیع در عصر ایلخانی. درباره موضوع اول که زمینه‌های سیاسی و اجتماعی رشد شیعیان در این دوره است، به این نکته لازم دونم اشاره بکنم که از اواخر خلافت عباسی ما شاهد حضور مؤثر دانشمندان شیعه در دستگاه خلافت هستیم. در اینجا ساختار حکومت شیعی نیست، حکومت محلی شیعی اینجا مد نظر نیست، وجود دقیقا افرادی است که با گرایش‌های شیعی و باورهای شیعی در مسند وزارت و مانند اونها هستند. ما از 8 دهه پایانی خلافت عباسیان، یعنی از زمان خلافت ناصرالدین الله تا و در واقع آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله، ما شاهد در واقع حضور 6 وزیر شیعی مذهب در ساختار خلافت عباسی هستیم. در کتابی با عنوان نقش شیعیان در ساختار حکومت عباسیان این موضوع مستقلن مورد بررسی قرار گرفته و بحثای خوبی درباره این شخصیت‌هایی که سمت وزارت داشتند، درباره کارهایی که انجام دادن و درباره پیامد حضور اینها در دستگاه خلافت مطالب ارزشمندی ارائه شده که عزیزانی که مایل هستند این بحث رو دنبال کنند مناسبه که به این کتاب مراجعه داشته باشند. فرصت پرداختن تفصیلی به این بحث نیست. من فقط به یک مورد اشاره بکنم که یکی از دستاوردهای حضور این افراد در مسند وزارت پیش از روی کار آمدن مغولان، پیش از قدرت یافتن ایلخانان، مثلا تدوین کتاب بسیار ارزشمند شرح نشو بلاغه ابن عبدالحدید هست که به گفته بعضی از اساتید ما هنوز که هنوز هست کتابی بدین پای از قدرت و قوت و تتبع در شرح نشو بلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام نگاشته نشده. یا مثلا پاری از آداب هایی که بنمایه های شیعی داشت، مثل دریافت کمربند فتوت در کنار مزرعه پاک امیرالمومنین علی علیه السلام، اینها پیش از قدرت یافتن ایلخانان هم در جهان اسلام در کانون خلافت مطرح شده بود. اینها زمینه هایی بودند که در واقع تجربه هایی رو شیعیان اندوخته بودند برای اثرگذاری بیشتر در مسند حکمرانی. در واقع سقوط بغداد و سقوط دستگاه خلافت هم در بحثی که داشتیم اشاره به این بحث داشتم و نمیخوام بحث رو مجدداً تکرار بکنم. گفتم که درباره این که آیا خواجه نصیرالدین طوسی نقشش در سقوط بغداد نقش سلبی بود یا نقش ایجابی. سلبی به معنای که خواجه فقط به این میاندیشید که دستگاه خلافت سنی مذهب برچیده بشه، یا اینکه نمی کوشید با حداقل خرابی هایی که مغولان به بار می آوردند این تغییر حکومتی که دیگه لاجرم توش اتفاق می افتاد صورت بگیره. دیدگاه های مختلفی هست و من در اونجا جنبندی خوم را عرض کردم، اما باز می خواهم اشاره کنم به کتابی که در این باره به دست به قلم یکی از تاریخ پژوهان سعودی نوشته شده، سقوط و دولت العباسیه و دور شیعه بین الحقیقت و الاوهام و الاتهام. این درباره اصلا کتاب مشخصا درباره سقوط دستگاه خلافت عباسی نوشته شده و به صورت مشخص نقش شیعیان رو در این موضوع با محوریت خواجه نصیرالدین طوسی مورد بررسی قرار داده و در حقیقت جناب آقای دکتر سعد بن حذیف الغامدی که استاد تاریخ در دانشکده ادبیات و دپارتمان تاریخ دانشگاه ملک سعود هست و این رو شخصا من ازشون دریافت کردم پیش از اینکه در واقع شاید 16 سال پیش این رو من ازشون در سال 1383 شمسی، ایشون در اینجا با اینکه کتاب در عربستان نوشته شده، در ریاض نوشته شده و در اونجا منتشر شده، با دقت و حوصله تمام این موضوع رو مورد توجه قرار داده و همین رو خواسته اثبات بکنه که اینکه درباره نقش شیعیان گفته میشه که نقش شیعیان نقش سلبی بود، این یک اتهام حقیقت نداره و کوشیده اون نقش واقعی شیعیان که نقش ایجابی بود رو برجسته بکنه. بعد از این هم بحث در واقع علمای هله رو ما داریم که خب شهر هله با توجه به اینکه در واقع نوع قرارداد صلح و صلح تسلیم شدن در برابر حمله مغولان، مورد حمله به مفهومی که مثلا شهر دیگه مورد حمله و غارت قرار گرفتن، این شهر سالم ماند. اما در اینجا باز بسیار مهمه که مبنای اندیشه سیاسی عالمان شیعه برای گفتگو با مغولان چه بود که باز در کتاب‌ها و مقاله‌های تفصیلی موضوع مورد توجه قرار گرفته شده و به اندازه کافی ادله‌ای که مستند به فقه اسلامی است برای این همکاری در اونجاها بیان شده است. مورد دیگر بحث شیعه شدن حاکمان ایلخانی است که باز در خلال بحثمون بود، من دیگه وارد مجدد نمیخوام وارد این بحث بشم. در اونجا نیز بارگی علما در واقع ورود مؤثر داشتن و نقش مؤثری در گرایش شیعی حاکمان ایلخانی ایفا کردند. به هر حال مبنای فکری این همکاری که علمای شیعه با حاکمان ایلخانی داشتن بیش از این و پیش از این که در منفعت جویی های زودگذر سیاسی باشه، ریشه در آینده نگری ها و مهمتر از اون ریشه در پایه های فکر و فقه شیعی داشت که با ادله ای که الان مجال ورود بهش نیست این نوع همکاری رو در واقع جایز میشه مردند و انصافا هم تجربه تاریخی به خوبی نشون میده که مبنای درستی بود و توانست بخشی از خرابی‌های پادشاهان مغولی رو بکاهه و موجب حفظ بخش قابل توجهی از میراث علمی مسلمان‌ها بشه. درباره مسئله بعدیمون که در حقیقت فعالیت علمای شیعه در این دوره است، من این رو باید اشاره بکنم به شما عزیزانی که این بحث رو دنبال می‌کنید که ما در اینجا در حقیقت به دست کم باز به دو محور عمده می‌خوام اشاره بکنم. یکی از اینها تألیفات بسیار زیادی است که در این دوره عالمان شیعه از خود به جای گذاشتند. عالمان شیعه با مجاهدت تمام و با مغتنم شمردن فرصتی که برای فعالیت علمیشون فراهم آمده بود، دست کم در 18 شاخه علمی آثاری رو نوشته اند و آثار گرانقدری از خود باقی گذاشتن که در دسترس هست و باز در جلسات پیش اشاره کردم که در این کتاب که البته این چاپ اول کتاب است و چاپ دومش به تفصیل بیشتری و همراه با پیوستی که داره. در اینجا ما با آثار و نگاشته های دانشمند علمی میتونیم آشنا بشیم. هر یک از این شاخه ها و آثاری که شیعیان در اون شاخه پدید آورده اند خود موضوع یک پژوهش مستقل و بررسی مستقلی است که انشاءالله در فرصت های دیگری باید دنبال بشه. به عنوان مثال در مثلا بحث تفسیر ما در این دوره شاهد کتابی کم حجم از مرحوم علامه حلی هستیم، یا همچنین از نظام الدین حسن ابن محمد اعرج نیشابوری کتاب غرایب القرآن رو داریم. در حدیث شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی در این دور پدید آمده است. در فقه انصافا کتابخانه در واقع مطالعات اسلامی و فقهی و شیعی در این دوره بسیار غنی است و آثار بسیار زیاد فقهای حله، مرحوم محقق حلی در کتاب بسیار ارزشمند شرایح الاسلام که هیچ کتاب از کتاب‌های فقهی شیعیان تا کنون به این اندازه مورد اقبال قرار نگرفته و وقتی که بعد از اون در واقع استقبالی که شیخ الازهر از و گفتگوهایی که با مرحوم آیت الله بروجردی داشتن و فقه شیعی نیز در الازهر به رسمیت شناخته شد و مبنای کار قرار گرفت و درسای در این زمین در اونجا ارائه شد، کتاب شرایح الاسلام بود که متن درسی قرار گرفت و در واقع تعداد شروح شرح‌ها و ترجمه‌ها و در واقع پاورقی‌هایی که بر کتاب‌های فقهی شیعه نوشته شده در هیچ کتابی به اندازه کتاب شرایح الاسلام محقق حلی نیست. و آثار خود علامه حلی، ارشاد الاذهانش، تحریر الاحکامش، تذکرة الفقهاش و چند اثر دیگه که همچنان در دسترس هست، یک گنجینه بسیار بسیار ارزشمندیه. در کلام به همین ترتیب باز مرحوم علامه حلی رو ما داریم با آثار متعددی که داشت. برخی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی رو در این دوره ما داریم که مهمترین و شاید پرآوازه ترینش تجرید الکلام باشه. در اخلاق باز از خواجه نصیرالدین طوسی باید نام ببرم و کتاب ارزشمند اخلاق ناصریش و سرگذشتی که این کتاب داره. آثار سید ابن طاووس رو در هم اخلاق و هم در بحث‌های آداب و مناسک دینی در واقع باید در اینجا ازش یاد کرد و به راستی سزاواره برای یکایک که اینها جلسات متعددی برای بررسی و واکاوی اینها تشکیل بشه. در آداب ملکداری ما داریم کتاب، مثلا کتاب ساز و پیرایه شاهان پرمایه مال بابا افضل مرقی کاشانی و دیگر مواردی که مثلا کتاب لحوف سید ابن طاووس رو فراوان ما ها شنیدیم. خب شاید برامون جالب باشه که بدانیم کتاب لحوف در همین دوره نوشته شده به عنوان متنی که دست نامه ای برای کسانی که به زیارت سید الشهدا علیه السلام مشرف میشن در اختیارشون باشه و امروز میبینید که چه جایگاه بلندی در واقع مقتل خانی به خودش اختصاص داده. بچه دیگری و بچه دو اینا پس شاخه اول از فعالیت علمای شیعه بود که اشاره کردم. بچه دیگری که باید مورد توجه قرار بدیم آثاری است که از پیوند و به هم پیوستگی و به هم آمیختگی تشیع و تصوف پدید آمد. این قسمت در قالب گروه هایی هستن که صوفی بودن و در این دوره به اصطلاح به دلیل آشنایی با آموزه های شیعی به تشیع گرویدن، مثل نعمت اللهیه و صفویه که اینها قطعا الان به عنوان بسیار شیعه شناخته میشن ولی در ابتدا بی تردید از اهل تصنم بودن و این تشیع اونها موجب پدید آمدن گونه خاصی از منابع و مصادر شد. قسمت دیگه و مثلا نمونه های دیگری بحث پرداختن به بحث عرفان هست، مثل مثلا منظومه گلشن راز شبستری در سال 720 قمری نوشته شده متعلق به این دوره است و یا کتاب تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم مال سید حیدر آملی که باز یکی از نمونه های سترگ و هم آمیختگی آموزه های شیعی و گرایش های صوفیان است. انشاءالله این بحث رو با هم تو قسمت دیگر باز دنبال خواهیم کرد. در ادامه بحثی که درباره فعالیت‌های علمی شیعیان داشتیم و دو شاخه فعالیت‌های در واقع علمیشون در 18 شاخه علمی و نیز اون دسته از آثاری که متأثر از و هم آمیختگی با تصوف پدید آمد، مناسب میدونم بحث دیگری رو هم به اختصار مورد توجه قرار بدم و اون بحث این هستش که در یک نگاه کلی اگر بخواهیم با توجه به این که ما در این دوره شاهد هستیم که در پایان این دوره تشیع گسترشی چشمگیر پیدا میکنه، اگر بخواهیم در یک نگاه کلی عوامل مؤثر و راههایی که دانشمندان شیعه برای گسترش تشیع پیش گرفتن رو با هم مروری داشته باشیم، به نظر بنده میرسه که میتونیم به این چند عامل اشاره بکنیم. شاید حداقل میتونیم 4 عامل رو بر بشماریم. یکی از اینها ساخت و گسترش فضاهای علمی و آموزشی است. مهمترین نهاد آموزشی مدرسه است و تکیه ما هم در اینجا بر مدرسه است، اما نهاد آموزشی منحصر به مدرسه نیست. ما غیر از شهر هله و مدارس متعددی که داشت، شهر نجف که البته فعالیت شهر نجف در اون دوره پایین تر از هله بود، و نیز در 24 شهر ایران دست کم ما شواهدی برای فعالیت آموزشی شیعیان در این دوره داشتیم که حالا گاه در حد یک مدرسه مفصل و گاه در حد فعالیت‌های محدودتری در اینجا فعالیت علمی رواج داشته. اضافه بر اینها رصدخانه‌ها، داروسیاده ها که عرض کردیم ویژه پذیرایی از سادات در شهرهای مختلف ساخته می شد رو هم میتونیم که نقش آموزشی هم تو بعضی جاهاشون داشتن میتونیم یاد بکنیم، و مدرسه سیار رو هم که عرض کردم مدرسه متحرکی بود که با محوریت مرحوم علامه هلی در کنار سلطان محمد خدابنده و در سفرهایی که میرفت علامه و شاگردانش ایشون رو همراهی میکردن و در هر جا که توقفی داشتن بلافاصله چادر کلاس درس علامه هم برپا میشد. پس عامل اول گسترش تشیع در این دوره رو ما میتونیم در همین گسترش فعالیت های علمی و آموزشی با محوریت مدرسه بدانیم. نکته دوم حسن تعامل با اهل سنت هست که باز نمونه رو از شیوه رفتار مثلا علامه هلی در جلسات پیش عرض کردم. در این باره این سخن بسیار هست، خیلی نمونه های متعددی رو میتوان برشمرد و این حسن تعامل چقدر اثر داشت در اینکه زمینه برای پذیرش اندیشه های شیعی در حد گسترده فراهم بیاد. اصولا همطور که عرض کردم وقتی اهل صوفیهی که سنی مذهب بودن متأثر از همین تعاملات وقتی که به تشیع گرویدن، اون زمینه اجتماعی اونها، مقبولیت اجتماعی اونها نیز عملا به جرگه هواداران شیعی افزوده شد. مسئله جلب حمایت حاکمان که ذکر کردیم، تعاملشون با حاکمان و نمونهای متعددی براش برشمرده شد، اون رو هم به عنوان عامل دیگه باید مد نظر قرار بگیریم. ولی یک عنصر دیگر و عامل دیگر گسترش در واقع شعر رفائی و ثنایی در این دوره است. اشعار رفائی در سوی سید الشهدا علیه السلام سروده می شد و اشعار ثنایی نیز در مدح امیرالمومنین علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام سروده می شد. ما این نکته، اگر کارهای علمی در مدارس در واقع واسطه بین عالمان درجه یک شیعه و نخبگان شیعه بود، اشعار عملا راهی بود برای انتقال اون اندوخته ها و اون آموخته ها به بین توده مردم. توده مردم شاید همه حوصله این که و امکان این که در مدارس حضور پیدا کنن و درس بیاموزن رو نداشتن، اما این اشعار مانند پرنده‌ای که بر رو بال خودش این پیام رو منتقل میکرد، میرفت و بر خانه های مردم ورود پیدا میکرد و مردم از طریق این با این آموزه ها آشنا می شدن. به عنوان مثال ما در این دوره سید ذوالفقار شیروانی رو داریم که قصیده و ترکیب بند معروفی درباره امام رضا علیه السلام داره. سیف الدین فرغانی در نیمه اول قرن هشتم میزیست، مرثیه‌اش مرثیه مشهوری است. سلمان ساوجی مال همین دوره است، در 719 قمری از اونجا رفته و اشعار شیعی او داره، و مولا حسن کاشی که دیوانش به حمدالله منتشر شده و ابیات و قصیده ها و بسیار زیادی در این باره داره و یکی از صاحب نظران بر این باور است که نقش مولا حسن کاشی در گسترش تشیع در این دوره رو با نقش افرادی مثل علامه حلی میتوان مقایسه کرد. خیلی تعبیر بلندی است درباره اهمیت سروده‌های او برای انتقال آموزه‌های شیعی به بین مردم. از این موضوع که بگذریم، در کنار این فعالیت‌ها که عمدتاً با محوریت عالمان شیعه و نخبگان علمی شیعه صورت می گرفت، به یک نکته دیگر هم مناسب است اشاره بکنم و اون تعمیر و رونق بقای متبرکه در این دوره است. امامزاده های متعددی در این دوره همچنان که تا پایان این دوره و بعدم در عهد صفویه مرمت شدند، تعمیر شدند، ساخته شدند و رونق پیدا کردند. امامزاده ها باز کانونی است برای ایجاد ارتباط عاطفی مردم با پیشوایان دینی. در امامزاده ها توده های مردم چه در ایام شادیشون چه در ایام عزاشون، چون وقتی که دلگرفتگی هایی دارند، چون وقتی که خرسندی هایی دارند، اینها به این امامزاده ها پناه برند و در این سلسله مراتب مدرسه و شعر و امامزاده، اگر مدرسه ویژه نخبگان علمی است و شعر ویژه کسانی است که ذوقی دارند، امامزاده دیگه یک سره در اختیار توده های مردم بود و نقش اینها رو در تثبیت باورهای شیعی و در انتقال باورهای شیعی به هیچ روی نمیتوان کم انگاش و نادیده انگاش. در این دوره شاید در حدود 50 شهر ایران ما داریم که از قشم گرفته تا قزوین تا شهرهای دیگه‌مون که در این دوره بقعه هایی در اینجا متعلق به امامزادگان مورد مرمت قرار گرفتن، تعمیر شده اند و کتیبه هاشون مربوط به این دوره هاست. بنابراین این رو هم به عنوان یکی از عوامل مؤثر در گسترش تشیع باید در نظر بگیریم. در یک عبارت کلی درباره گسترش تشیع باید این رو بگیم که عالمان شیعه در این دوره با درکی عمیق از همگرایی با اهل سنت و پرهیز از ستیز جویی که این رو بسیار بسیار من مهم میدانم و همچنین با مجاهدت شبان روزی که این رو هم باید کاملا جدی تلقی کرد و به هیچ روی نباید اهمیت اون رو کم انگاشت، اینها تونستند به صورت همزمان هم بر فعالیت‌های علمی متمرکز بشند و هم از طریق این نخبگانی که در فرایند فعالیت علمی پرورده می شدند راهی برای فرهنگ سازی به سوی توده‌های مردم بگشایند. این رو شاید در یک عبارت کلی ما میتونیم برای این دوره این رو یاد بکنیم. این رو عزیزان توجه داشته باشن که ایران عزیز ما تا پیش از اسرائیل‌خانی یک سر شیعی مذهب نبود. شاید در تعداد شهرهای معدود و محدودی ما تشیع رو داشتیم، اما بقیه شهر ما این گونه نبودن. اما در پایان این دوره، پایان پس از اسرائیل‌خانی به خصوص و تا روی کار آمدن صفوی، یعنی عصر ایلخانی و عصر ملوک و طوایفی رو اگه با هم در نظر بگیریم، تا اندازه‌ای تشیع در ایران گسترش یافته بود که مانند سرزمینی که بخش عمدش به گرایش خاصی در آمده باشند که حکومتی متناسب با خود رو طلب می‌کردند. گرچه هنوز همه ایران بر این مذهب نیست و عزیزان اهل سنت ما هم در این شهر در این کشور زندگی می‌کنند، همان گونه که پیروان ادیان آسمانی دیگر هم دارن زندگی می‌کنند، ولی اکثریت مردم این گرایش و مکتب اهل بیت علیهم السلام رو برگزیدن. در واقع این جمله که در اینجا نوشتن در این اسلاید به همین سوال میخواد جواب بده که در این دوره تقریبا 250 ساله از سقوط بغداد در سال 656 قمری تا روی کار آمدن صفویه در سال 907 قمری چه چیزی اتفاق افتاد که این کشوری که مراکز و شهرهای محدود و معدودی از اون بر مکتب اهل بیت علیهم السلام بودن، در پایان این دوره اکثریت به این گرایش و به این آداب و به این آیین گرویده بودن. بار دیگه میگم این مبتنی بود با درک علمی و درک عمیق عالمان. عالمان که میگم یعنی عنصر علم رو میخوام پررنگ بکنم، علمی که با مدارا، علمی که با همگرایی با اهل سنت همراه بود و کوشش فراوان برای بهره بردن از این فرصت و سرانجام محدود نکردن فعالیت‌ها فقط مثلا به نخبگان، بلکه همزمان توجه کردن به نخبگان و به توده مردم. این رو ما میتونیم در یک عبارت کلی عامل گسترش تشیع در این دوره به گونه ای که سبب شد این کشور تقریبا یکسر شیعی اون وقت انتظار که حکومت شیعی هم داشته باشه و بر این اساس این عبارت رو شاید بارها بر زبان آورده باشم که صفویه به جای این که بگیم که عامل تشیع ایرانیان بودن و بگیم که معلول تشیع ایرانیان بودن، نتیجه تشیع ایرانیان بودن که ایرانیان که شیعه شده بودن یک حکومت شیعی رو هم طلب می کردن. خب ما بحث اون درباره عصر ایلخانان به صورت کامل به پایان میرسه و تنها در اینجا در خیلی کوتاه در دو سه دقیقه نگاه کلی به این دوره داشته باشم از منظر آنچه که برای امروز ما میتونه داشته باشه و درسی که برای امروز ما داشته باشه. تاریخ تنها آگاهی از گذشته نیست، تاریخ فهم گذشته برای ساختن امروزمون هست، تاریخ فهم گذشته است برای بهتر گام برداشتن در آینده. ما در این دوره بسیار مهم در عصر ایلخانی متوجه شدیم که ما چگونه ایرانیان عزیز ما توانستند با تکیه بر هویت ملی خودشون و با تکیه بر آنچه که از اسلام فرا گرفته بودند یک ضربه بسیار ویرانگر خارجی رو دفع بکنن و نه فقط خود رو حفظ کنن در برابر این ضربه، نه اینکه ضربه هیچ صدمه‌ای وارد نکرد، نه اینکه هیچ خسارتی وارد نکرد، چرا خسارت بسیار زیادی زد، اما اون هویت ملی ایرانی به اون درجه از استحکام و استواری بود که توانست خود رو حفظ بکنه و نه تنها خود رو حفظ بکنه، مثل جنگاوری که لحظه به زمین میفته اما بلافاصله اراده خود رو معطوف میکنه به برخواستن، عزم خیش رو جزم میکنه و میایسته و نه فقط میایسته بلکه عنصر خارجی رو هم اصلا در درون خیش هضم میکنه. قوت فرهنگی ایرانی، قوت تمدن ایرانی سبب شد که ردپای از مغولان باقی نمونه جز مقداری بسیار اندک. نکته بسیار مهم دیگر در این دوره این بود که حتی از مغولان که حالا مثلا اون قسمتی که از طبق فرهنگ چینی رو به ایران می آوردن اخذ و اقتباس فرهنگی و اخذ و اقتباس دستاورد دیگر تمدن‌ها رو بر خود حرام نکردن، راه رو بر این اخذ نبستن. این درس بسیار مهمی است که در همه دوره‌ها در همه سختی‌ها نیز این در واقع آمادگی پذیرش دانش، پذیرش علم، پذیرش فرهنگ، پذیرش هنر از دیگر سرزمین ها رو نباید وانهاد و اون رو باید دنبال کرد. و نکته دیگر هم که در همین بحث قبلیم همین جلسه صحبت داشتم مسئله خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام هستش که ایرانیان نشون دادن که ضمن حفظ همگرایی مذهبی چطور این گرایشی که به مکتب اهل بیت علیهم السلام داشتن رو عمومیت بخشیدن و ایران یک پارچه پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام شد. بنابراین من فکر میکنم اگر بخوایم در یک باز عبارت کلی تجربه این دوره رو برای امروز اون بازخوانی کنیم میتوانیم به همین نکات مجدد اشاره کنیم که ما از اون دوره فرا گرفتیم که هویتمون رو باید حفظ بکنیم همواره و به در واقع ظرفیت هویتی خودمون خودآگاهی داشته باشیم و از اون بهره ببریم و نسبت به اخذ و جذب دستاوردهای تمدن دیگر سرزمین‌ها چشم نبندیم و همچنین مکتب اهل بیت علیهم السلام رو به عنوان پایه و بنیان فعالیتامون قرار بدیم. بحث به پایان میرسه، امیدوارم اونچه که ارائه شد برای عزیزان سودمند بوده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.